بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. كلام در حديث منزلت است و وجوه دلالت حدیث منزلت بر امامت و ولایت و خلافت امیر المؤمنین علیه السلام. عرض کردیم که حدیث منزلت در داستان مؤاخات وارد شده و حدیث را هم خوندیم. قضیه مؤاخات را نوشتن که دو مرتبه واقع شده. یک مرتبه مؤاخات و ایجاد برادری کردند پیغمبر اکرم قبل از آمدن به مدینه، قبل از هجرت، بین مهاجرین ایجاد برادری کردند. مثلا ابوبکر برادر عمر، عثمان برادر عبدالرحمن ابن عوف، طلحه برادر زبیر و امثال ذلك، و اینا همه مهاجرین هستند. بعد از اینکه هجرت کردند به مدینه منوره، نوشتند بعد از 5 ماه از ورودشون به مدینه ایجاد اخوت کردند بین مهاجرین و انصار. یک نفر از مهاجرین که قریش هستند، یک نفر از انصار، این دوتا با هم برادر و هاکذا. در هر دو مورد پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین را برادر خودشون قرار دادند و حدیث منزلت هم وارد شده در این مورد، در مورد مؤاخات. روایاتی که وارد شده در اخوت بین امیرالمؤمنین و پیغمبر اکرم فراوان، به انحاء مختلف و الفاظ مختلف در موارد مختلف وارد شده، و این داستان مؤاخات البته در رأس ادله اخوت است بین پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین، و الا در حدیث عرض کنم که یوم الدار، روزی که در اوائل بعثت پیغمبر اکرم بزرگان بنی هاشم را دعوت کردند و نهاری ترتیب داده شد و در اون مجلس پیغمبر اکرم نبوت و رسالتشون و بعثتشون را عرضه کردند بر بزرگان قبیلشون و دعوتشون کردند به اسلام، در اونجا پیغمبر اکرم فرمودند که هر کسی که با من بیعت کند الان، او خلیفه من است، برادر من است، وصی من است. اینها که معالن امیر المؤمنین سلام الله علیه در اونجا بیعت کردند و اونها هیچ کدوم بیعت نکردند، که حدیث یوم الدار را در زیر آیه مبارکه و انذر عشیرتک الاقربین باید در یک فرصتی انشاءالله در اثناء مباحثمون متعرض بشوم یا نه مستقلا اصلا عنوان کنم این حدیث را انشاءالله تعالی. علی حال در اون مجلس هم تعبیر به اخوت شد نسبت به امیرالمؤمنین. این اخوت بین امیرالمؤمنین و پیغمبر اکرم اونقدر مهم است که خوندم حدیث را که وقتی امیرالمؤمنین فرمودند که من عبد خداوند متعال هستم و برادر رسول الله، با اون همه فضائل و مناقبی که امیرالمؤمنین از پیغمبر اکرم در بارشون وارد شده، در اون مجلس اخوت را عنوان کردند بعد از این که فرمودن عبد خداوند متعال هستم. خود این دال است بر یک خصوصیتی. و از اون طرف اونها گفتند که اما عبدالله فنعم و اما اخو رسوله فلا. معلوم میشه که این اخوت از نظر اونها هم اینقدر مهم بوده که نفیش کردن، مثل بقیه امور حقیقیی که سعی میکنن نفی بکنن و انکار کنن فضائل و مناقب امیرالمؤمنین را و مقاماتشون را. و طبیعی است که در قرون متأخر ابن تیمیه برسه و بگه به این که اصلا این حدیث مؤاخات دروغ است، این حدیث موضوع کذب، چنین چیزی اصلا وجود نداشته. مؤاخات را یک چند آدرس میدم که در ترمذی آمده در جلد 5 صفحه 595، در طبقات ابن سعد در جلد 3 صفحه 16، در کتاب المستدرک علی الصحیحین در جلد 3 صفحه 15، در کتاب مصابیح السنه 473، الاستیعاب جلد 3 صفحه 1099، در تاریخ ابن کثیر البدایت و النهایه جلد 7 صفحه 371، در کتاب الرياض النظره جلد 3 یا جزء 3 صفحه 124، در کتاب مشکات المصابیح جلد 3 صفحه 1721، در کتاب الصواعق المحرقه صفحه 122، در کتاب تاریخ الخلفاء جلال الدین سیوطی صفحه 170، و هاکذا در سایر کتب. مثلا نگاه کنید این جمله ای که این حدیثی که درش حدیث منزلت هم هست، حدیث مؤاخاتی که درش حدیث منزلت هم هست، که والذی بعثنی بالحق ما اخرتک الا لنفسی و انت منی به منزلت هارون من موسی غیر انه لا نبی بعدی و انت اخی و وارثی. این را احمد ابن حنبل روایت کرده در کتاب مناقب شماره حدیث 141، ابن عساکر روایت کرده در احوالات امیر المؤمنین سلام الله علیه حدیث 1148، متقی هندی ملا علی نقل کرده در کنز العمال جلد 13 صفحه 106، یا در کتب سیره نگاه بکنید، در سیره ابن هشام در جلد 2 صفحه 150، در سیره نبویه ابن حبان در صفحه 149، در سیره ابن سید الناس که عیون الاثر اسمشه در جلد 1 صفحه 230، در سیره حلبیه نگاه بکنید در جلد 2 صفحه 20، در سیره زینی دحلان در جلد 1 صفحه 299. پس هم در کتب حدیث هست، هم در کتب سیره هست، هم در کتب تاریخ هست، هم در کتب فضائل و مناقب هست. در این حال ابن تیمیه میگوید هذا کذب. خب اگر همه اینا دروغ گفته باشند، هم ترمذی دروغ گفته، هم حاکم دروغ گفته، هم احمد دروغ گفته، هم ابن حجر مکی دروغ گفته، هم جلال سیوطی دروغ گفته، هم ابن هشام دروغ گفته، خیلی خوب، این باز برای ما عیبی نداره، ما حرفی نداریم همه اینا دروغگو باشن. البته ما دروغهایی از اینا پیدا کردیم در مباحثمون، اما همه اینا متفق شده باشن بر این که یک مطلبی را درباره امیرالمؤمنین نقل کنن، همه با هم تبانی کرده باشن یک دروغی را جعل کنن یا نقل کنن، این که خیلی بعیده، عاقلی ملتزم نمیشه. لذاست که بعضی از بزرگان آقایون دیدن به این که یک کسی به من اشکال کرد، گفت چرا میگی آقایون، یه لفظ دیگه ای بگو. من متحیرم، هنوز لفظی پیدا نکردم. حالا یه حاله در واقع میگم کسی به من اشکال کرد، این مطلب را بعضی از متأخرین از ابن تیمیه رد کردند بر ابن تیمیه، چون یک واقعیتی است نمیشه انکارش کرد. ابن تیمیه چند جا از منهاج السنه میگه این دروغه، خب نمیشه. و عرض کردم خود این اصرار بر تکذیب دلالت دارد بر واقعیت اولا، و دلالت دارد بر اهمیت مطلب. ابن حجر عسقلانی که خیلی مهمه، حدوداً یک قرن بعد از ابن تیمیه است. ابن حجر عسقلانی تعبیر میکنن ازش به شیخ الاسلام، و نوشتن در احوالاتش که هرگاه ما گفتیم الحافظ، یعنی ابن حجر عسقلانی، الحافظ علی الاطلاق، دیگه لازم نیست بگیم الحافظ ابن حجر عسقلانی، نه، همین قدر که گفتیم الحافظ، قال الحافظ یعنی ابن حجر، اینقدر مهمه ابن حجر عسقلانی. و کتاب‌های زیادی هم نوشته که یه وقتی من ده عرض کردم که اگر اینا عالم داشته باشن، یکی از علمایشون که میشه گفت که عالم است ابن حجر عسقلانیه، ولیکن خب متعصبه دیگه، طبیعیه. ابن حجر در رد ابن تیمیه میگوید که حدیث مؤاخات را، دقت کنید، میگوید حدیث مؤاخات را واقدی روایت کرده، ابن سعد روایت کرده، ابن اسحاق روایت کرده، ابن عبدالبر و سهیلی و ابن کثیر و دیگران روایت کردند، و این خبر مؤاخات را ابن حجر از همه اینا میاره. بعد اینطور میگه، میگه و انکر، انکار کرد ابن تیمیه فی کتاب الرد علی ابن المطهر الرافضی. ابن المطهر الرافضی یعنی علامه حلی، چون کتاب منهاج السنه در رد کتاب منهاج الکرامه علامه حلی نوشته شده. و انکر ابن تیمیه فی کتاب الرد علی ابن المطهر الرافضی، انکر چه چیزی را؟ المؤاخات بین المهاجرین و خصوصا مؤاخات النبی لعلیین. بعد میگوید که و هذا رد للنص بالقياس و اغفال عن حکمت المؤاخات و هذا رد للنص بالقياس، رد کردن نص به خیالات و اوهام و اغفال عن حکمت المؤاخات. اصلا پیغمبر اکرم قصد داشتن از این کار حکمت بوده در این کار. لأن بعض المهاجرین کان اقوى من بعض بالمال والعشيرة والقوى، بعضی از مهاجرین از بعضی دیگر قوی تر بودن، قوم و قبیله داشتن، پول داشتن اون بعض. فآخا پیغمبر اکرم بین الاعلا والادنا، بنا گذاشتن که این دو نفر با هم اخوت داشته باشن تا به درد هم دیگه بخورن. پس حکمت داشته این مؤاخات و نص است و وارد است و بزرگانی که ایشون اسم آورده اینا همه روایت کردن حدیث مؤاخات را. بعد ایشون میگوید که قلتو و اخرجه الضیاء فی المختاره من المعجم الكبير للطبراني. ضیاء الدین مقدسی که باز از علمای اونهاست کتابی تألیف کرده به نام الاحادیث المختاره من المعجم الكبير، این هزار تا حدیثه. ضیاء الدین مقدسی ملتزم شده به انتخاب هزار تا حدیث صحیح از کتاب المعجم الكبير طبرانی و تصریح کرده به صحت این احادیث. ایشون میگوید و اخرجه الضیاء فی المختارته من المعجم الكبير للطبرانی و ابن تیمیه یصرح، و ابن تیمیه هم قبول داره بأن احادیث المختارته اصح و اقوى من احادیث المستدرک، قبول داره ابن تیمیه صحت احادیث کتاب مختاره مقدسی ضیاء مقدسی را و میگوید احادیثش از احادیث مستدرک حاکم صحیح ترند. که ان ابن حجر میخواد ملزم بکنه ابن تیمیه را که چگونه شما تکذیب میکنید این حدیث را و حال این که از جمله رواتش ضیاء مقدسی است در این کتاب که شما قبول داری صحت احادیثش را. عبارت ابن حجر را نگاه کنید در کتاب فتح الباری فی شرح صحیح البخاری باب کیف آخ النبی بین الصحابه، در جزء هفتم صفحه 271. این که مؤاخات دو مرتبه بوده که عرض کردم، ابن عبدالبر در کتاب الاستیعاب تصریح به این معنا میکنه و زرقانی مالکی که یکی از محققین متأخرین اونهاست در کتابی از کتبش میگوید و کانت، یعنی مؤاخات، کما قال ابن عبدالبر و غیره مرتین، مؤاخات دو بار بوده، الاولا به مکه قبل الهجرت بین المهاجرین بعضهم بعضن علی الحق والمواسات، فآخا پیغمبر اکرم اخوت ایجاد کردن بین ابی بکر و عمر و هاکذا بین کل اثنین منهم الى ان بقی علیون، فقال آخیت بین اصحابک، ایشون خطاب کردن به رسول الله که شما بین اصحابتون اخوت ایجاد کردید، فمن اخی، پس برادر من کیه؟ قال انا اخوک. و جاءت احادیث کثیره فی مؤاخات النبی لعلیین، و قد روى الترمذی و حسنه والحاكم وصححه عن ابن عمر انه صلى الله عليه واله قال لعلي اما ترضى ان اكون اخاك. این عبارت جالبه که پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین فرمودن که راضی نیستی من برادر تو باشم، آیا دوست نداری که من برادر تو باشم؟ این عبارت فرق میکنه که تو برادر من باش، من برادر تو باشم. قال بلا، حضرت فرمودن انت اخی فی الدنیا والآخره. بعد میگوید و انکر ابن تیمیه هذه المؤاخات خصوصا بین المصطفى و علی و زعم ان ذلك من الاكاذيب و انه لم يؤاخي بين مهاجرين و مهاجري. بعد میگوید و رده الحافظ، یعنی ابن حجر، نه اینکه گفتم که اطلاقا میگن حافظ مرادشون ابن حجره، و رده الحافظ بانه رد للنص بالقياس الى آخر كلام. این عبارت در شرح کتاب المواهب اللدنیه جلد 1 صفحه 273. پس ملاحظه کنید که تعصب تا چه اندازه است که یک واقعیتی را که خودشون روایت کردن تصحیح کردن، بعضی هاشون انکار میکنن که بعضی دیگر ناچار میشن انکار اون منکر را رد کند. این هم حدیث مؤاخات به قدر ضرورت، و الا شاید بیشتر جای بحث داشته باشه. و اما مورد دیگری که حدیث انت منی به منزلت هارون من موسا وارد شده، موردی است که در خیبر فرمودند پیغمبر اکرم، وقتی امیرالمؤمنین را خواستند بفرستند برای فتح خیبر که اون دو نفر با سیبیلای آوزون برگشتند، پیغمبر اکرم فرمودند که سأعطي الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار يفتح الله على يديه. در این داستان که به حول الله در وقت خودش باید این داستان را مفصلا بحث بکنیم که در صحاحشون هم موجود حدیث خیبر، اونجا هست که پیغمبر اکرم در حدیث خیبر حدیث منزلت را هم فرمودن انت منی به منزلت هارون من موسا. یک حدیثی بخونم تا ادامه بحث بعدن. خود این حدیثم طول میکشه، اگر بخوام همشه بخونم و دلم میخواد همشه بخونم چه بکنم؟ هست وقت هست، به قدری که این حدیث رو بخونیم وقت هست. این حدیث از جابر ابن عبدالله انصاری است. قال لما قدم علی بفتح قدم علی ابن ابی طالب بفتح خیبر قال له النبی صلی الله علیه و آله یا علی، دقت کنید، لولا ان تقول طائفه من امتی، اگر نبود که مبادا بعضی از افراد امت من اعتقادی را که بعضی از افراد امت عیسی درباره عیسی پیدا کردند، خوف دارم درباره تو پیدا کنن، و الا می گفتم. لولا ان تقول طائفه من امتی ما قالت النصارى في عيسى ابن مريم لقلت فيك مقالا لا تمر على ملأ من المسلمين الا اخذوا التراب من تحت رجليك وفضل طهورك يستشفون بهما. اگر نبود خوف این که، چون عده‌ای از امت حضرت عیسی قائل شدن به چی؟ به الوهیت حضرت عیسی. اگر خوف نداشتم که مبادا در امت من هم کسانی پیدا بشن درباره تو این عقیده را پیدا بکنن، میگفتم مقالی را درباره تو که از خاکی عبور نکرده باشی مگر اینکه مردم از اون خاک بردارن به قصد استشفا، و آبی را که وضو میگیری مردم بگیرند باقی مونده اون آب را به قصد استشفا. ولیکن حسبک، حالا اونو نمیگم، برای کاتو کافی است که بگم ان تکون منی به منزلت هارون من موسی. دقت میکنید؟ اون مطلب را نمیگم، چون خوف این را دارم که مردم اون اعتقاد باطل را پیدا بکنن. اما برای تو کافی است که این چنین هستی، ان تکون منی به منزلت هارون من موسی غیر انه لا نبی بعدی. دقت کنید بقیهش را، و انت تبرع ذمتی و تستر عورتی، تو وصی منی. این عبارت از وصایه، وصیت که کارهای بعد از وفات پیغمبر اکرم به عهده امیرالمؤمنین بوده، نسبت به جنازه شون از جهت تغسیل و تکفین و دفن و الی آخر، و نسبت به کارهای دیگرشون. و تو قاتل علی سنتی و انت غدن فی الاخرت اقرب الخلق منی و انت علی الحوض خلیفتی و ان شیعتک علی منابر من نور مبیضه وجوههم حولی اشفع لهم و یکونون فی الجنت جیرانی. چرا؟ لان حربک حربی و سلمک سلمی و سریرتک سریرتی و ان ولدک ولدی و انت تقضی دینی. دو جور خونده شده، تقضی دینی یا تقضی دینی، و انت تنجز وعدی یا تنجز وعدی. ظاهرا تنجزو باشه ها، و ان الحق على لسانک و فی قلبک و معک و بین یدیک و نصب عینیک، حق از تو جدا نیست، علیون مع الحق و الحق مع علی، و الایمان مخالط لحمک و دمک کما خالط لحمی و دمی، لا يرد على الحوض مبغض لك ولا يغيب عنه محب لك. اینجاست که امیرالمؤمنین سجده کردند شکرن لله که چنین مقاماتی را خداوند متعال عنایت کرده به ایشون. فخر علیون ساجدن، خود این سجده کردن امیرالمؤمنین در چنین موقعیتی هم باز از فضائل و مناقب امیرالمؤمنینه. فوقال الحمد لله الذي من علي بالاسلام وعلمني القران وحببني الى خير البريه واعز الخليقه واكرم اهل السماوات والارض على ربه. خب وقتی اون مطالب را پیغمبر اکرم درباره امیرالمؤمنین بفرمایند، امیرالمؤمنین در مقابل باید ارادتشون را نسبت به پیغمبر اکرم اظهار کنند بعد از سجده برای خداوند متعال. و حببنی الى خیر البریه و اعز الخلیقه و اکرم اهل السماوات والارض على ربه و خاتم النبیین و سید المرسلین و صفوت الله فی جمیع العالمین احسانا من الله و تفضلا منه علی. فقال النبی صلی الله علیه و آله لولا انت یا علی ما عرف المؤمنون بعدی لقد جعل الله عز وجل نسل كل نبي من صلبه وجعل نسلي من صلبك يا علي فأنت أعز الخلق وأكرمهم علي وأعزهم عندي ومحبك أكرم من يرد علي من أمتي. مناقب ابن المغازلی صفحه 237، بقیه مطلب فردا انشاءالله.